دست خداوند گره باز شد امشب، رازی که خدا گفته ابراز شد امشب. جا
شبتون بخیر. یک بار دیگر میلاد با عادت یگان منجی عالم بشریت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. از شما خوبان دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی گفتگوی علمی با موضوع کتابها و برنامه درسی و نظام آموزشی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه. بار دیگر افتخار این رو دارم که در خدمت شما بزرگواران باشم با برنامه زنده گفتگوی علمی با موضوع کتاب‌ها، برنامه درسی و نظام آموزشی. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم رقیه آقازاده و مسئول محترم هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی. مهمانان گرانقدری در برنامه حضور دارن که انشاءالله در جای جای برنامه از برکت حضور این بزرگواران استفاده خواهیم کرد. بنده کسرا حمدی هستم، در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه تبریک ویژه داشته باشم به مناسبت میلاد آقای امام اصل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، به محضر مبارک شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای مقصود رزمارا، معاون دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش. جناب استاد بسیار خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و تبریک ایام در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایید شما به وقتی که برنامه خودتون اختصاص دادید. و استاد ارجمند جناب آقای محمد حسین لونی، مدیر آموزش پرورش منطقه 11. استاد بسیار خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدا عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنین تبریک ولادت حضرت صاحب الامر.
انشالله که بتونیم برنامه مناسب رو به خدمت شما بزرگواران ارائه بدیم. موضوع برنامه در رابطه با کتاب‌ها، برنامه درسی و نظام آموزشی در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
گفتگوی علمی هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 21.
شنوندگان عزیز، حوزه نظام آموزشی و چالش‌های مربوط به برنامه‌ریزی درسی و کتاب‌ها همواره بخش لاینفک و تاثیرگذار نظام خانواده ایرانی بوده. شاید هیچ فردی رو نتونید پیدا بکنید که در دل یک خانواده سالم قرار گرفته باشه و چالش‌های مربوط به تربیت فرزند و آینده اون رو با تمام وجود لمس نکنه. به هر حال هر الگویی در حوزه نظام آموزش پرورش، نظام آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ها، کتب، کتاب‌های کمک آموزشی و غیره چالش برانگیز هست، از این نظر که به هر حال موافقان و مخالفان سرسخت خودشو داره و در نهایت هدف تمامی بزرگوارانی که در وزارت آموزش و پرورش به خدمت رسانی به هم نو و هموطن خودشون اشتغال دارن این خواهد بود که فرزند جامعه ایران اسلامی بتونه اونجور که باید و شاید در سطح منطقه در سطح جهان قابلیت‌های خودش رو نشون بده. اجازه بفرمایید من اولین سوال رو از جناب آقای مقصود رزمادا بپرسم. جناب استاد، با توجه به موضوع برنامه بحث کتاب‌ها، برنامه ریزی درسی، برنامه درسی، نظام آموزشی و چالش‌هایی که هستش، اگر اجازه بفرمایید شما یک ورودی بفرمایید به بحث تا همینطور جناب آقای لونی عزیز ادامه دهنده بحث باشم و من چند سوال تخصصی رو مطرح بکنم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از ورود خدمتتون در بحث آسیب شناسی در واقع نظام آموزشی یا همون برنامه‌های درسی، اولین نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که اصلا نکته مطلوب ما کجاست؟ اصلا ما کجا داریم میریم؟ اون نکته در واقع استاندارد ما در نظام آموزشی چی میتونه باشه؟ برای اینکه من بتونم به این بحث وارد بشم، چهار ستونی که در هر نظام آموزشی باید به اون در واقع توجه بشه و همه مؤلفه های نظام آموزشی باید در جهت این موضوع حرکت کنن، در چهار ستون یادگیری مطرح میشه تحت عنوان اینکه نظام آموزشی باید در جهت این چهار تا یادگیری برنامه‌های خاص خودش رو در ابعاد مختلف مورد برنامه‌ریزی قرار بده. یکی یادگیری برای دانستن هست. دومی یادگیری برای توانستن هست. سومی یادگیری برای خوب زیستن و چهارمی یادگیری برای با هم زیستن. یعنی همه نظام‌های آموزشی دنیا در سطوح مختلف، به ویژه در دوره ابتدایی و سایر دوره‌ها به این چهار ستون نگاه بسیار ویژه‌ای داره و میخواد که برنامه‌هاش و کتاب‌هاش و فضای آموزشش و مؤلفه‌های اثرگذارش رو در جهت این چهار تا ستون چیکار کنه؟ حرکت بده.
بسیار عالی. خب عرض بکنم به خدمت شما که مفاهیم تئوری تمامی که به مفاهیم عملی تبدیل بشن راه درازی رو طی می‌کنن. به نظر حضرت عالی ما چقدر در این فرآیند موفق بودیم؟ البته من نمی‌خوام الان خیلی وارد جزئیاتش بشم. به نظر شما 100% موفق بوده یا میپذیریم که در جاهایی از مسئله برها گفتگوی علمی هدفش بارورسازی اندیشه هاست؟ و من از روی عم جناب لونیو گذاشتم چون برحال ایشون سمت اجرایی داره و در دل و کنه این مسئله هستن، برحال در یکم مناطق پرترافیک و شلوغ مرکزی شهر تهران هم طبیعتا تشریف دادن، میخوام بازخورد این رو هم بپرسم. آیا ما تونستیم 100% موفق باشیم در این حوزه؟
درسته. تو بحث تعلیم و تربیت نگاه مکانیکی نیست، یعنی باینری نیست 0 تا 100. یک نگاه به اصطلاح فازی است. یعنی در واقع بین 0 تا 100 عددهای متفاوت وجود داره با توجه به شرایط در واقع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. رسیدن به اون عدد 100 در همه دنیا به این شکلی یک منطق فازی است. به همین خاطر بله، کشور ما از زمانی که تونسته، به ویژه از زمانی که سند تحول بنیادین رو در واقع به نگاش رسیده و به تبع اون برنامه درسی ملی، حرکت‌های بسیار ارزشمندی رو در این جهت انجام داده. این عدد چیست که پرسیدید واقعا نیاز به پژوهش‌ها و تحقیقات منسجمی داره تا بتونه به این سوال پاسخ متکن و در واقع قابل قبولی رو ارائه بده.
سپاسگزارم از حضرت عالی، بوده بسیار قوی بود به بحث. من خیلی راحت‌تر میتونم سوالات من جناب آقای لونی بپرسم. جواب استاد، ببینید واقعیت اینه که هر اتفاقی در حوزه آموزش و پرورش روی بده، مثلا اکنون 1397 98 99 حالا هر سالی که هست، ما سالها بعد بازخورد این رو میبینیم. حالا به هر حال به خصوص در بحث نظام آموزش دبستانی و پیش دبستانی خیلی تاثیرگذاری عمیق‌تر هست. ببینید اینکه مثلا یک دانش آموز ایرانی به رشته ریاضی یا تجربی قطعا اهمیت کمتری از این داره که ما به اهداف تعلیم و تربیت، اون بحث در حقیقت تربیت خیلی باید جدی گرفته بشه. و اینکه واقعا مباحثی که آقای رزما رو مطرح کردن در رابطه با خوب زیستن، با هم زیستن، اینا مفاهیمی که واقعا در جهان امروز خیلی معناداره و خیلی زیبا هست. به نظر حضرت عالی، به عنوان کسی که الان کار اجرایی میکنید در این عرصه و در یکی از مناطق تهران هم قرار گرفتید که خب بسیار برخوردار نیست، این یک واقعیتیه دیگه، متوسط هست اصلا، دغدغه‌های شما در این حوزه چی هست؟ به نظر حضرت عالی ما کجاها باید بیشتر کار بکنیم؟
متشکر. اجازه بدید من قبل از اینکه سوال جناب عالی رو جواب بدم، ما مطابق اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر اسناد، کارکرد آموزش پرورش رو میگیم پرورش انسان‌های خلاق، شجاع، پرسشگر، دین باور، اهل تعامل و مدارا، نقاد و دارای مهارت‌های گوناگون. این آدم، این خروجی ما باید چنین افرادی رو در نظر بگیریم. حالا اینکه ما بخوایم الان اون هماهنگی که شما گفتید بین برنامه درسی و عمل رو مطرح کنیم، مورد بعدیش هستش و بیشتر از همه به عنوان یک مسئله جدی، اینکه ما آموزش پرورش ما در این مسیر قرار گرفته که از حافظ محوری به سمت مهارت محوری حرکت کنه. خب این به عنوان اصلی ترین الان دستور کار ما قرار داره. حالا ما باید بیایم یکی یکی اینها رو بررسی کنیم، ببینیم که آیا ما در این مسیر و در این فرایند رو چقدرش رو طی کردیم و چقدر دیگه فاصله داریم.
اصلا
اینکه ما بخوایم الان فرمودید بحث ابتدایی به عنوان زیر بنا بنیان، اگر آموزش پرورش رو در همه دنیا به عنوان زیر بنای ترین بخش ازش یاد میکنن، در خود آموزش پرورش هم در حوزه ابتدایی به همین صورت هستش که زیر بنای آموزش و پرورش است. یعنی اگر ما در حوزه ابتدایی درست عمل کنیم، تکلیفمون رو خوب ادا کنیم، در واقع آموزش پرورش و به تبع اون کل جامعه ما ساخته میشه. ما در این مسیر الان باید خودمون رو قرار بدیم. حالا برنامه درسیمون رو تو این مسیر باید الان ارزیابی کنیم، محتویاتمون رو تو این مسیر باید ارزیابی کنیم، سایر شاخصهای آموزشی و تربیتیمون رو که این دوتا همزمان همراه هم هستن، هر دو اینها رو باید در این قسمت و در این مسیر بررسی کنیم، ببینیم ما چقدر توانستیم دانش آموزانمون رو پرسشگر بار بیاریم.
بله.
چقدر تونستیم اهل مدارا و تعامل بار بیاریم. خب مسیر درست انتخاب شده، به خصوص در حوزه ابتدای که الان شما فرمودید مسیر به درستی انتخاب شده. ما حالا باید بیایم برای ادامه کارمون ببینیم که در ادامه کار چقدرش رو به هدفمون رسیدیم، که قطعاً خب اگر بخوام بگیم 100% به اهدافمون رسیدیم که چنین اتفاقی به فرمان جناب رزمار رو نیفتاده.
بله.
ولی مهم اینه که اون روی کرد و هدف رو به درستی الان داریم گام برمی‌داریم. حالا من جزئیات و متعلقش رو باز ادامه خدمت
بسیار داری. یعنی جناب ایلونی شما معتقدید که ما بخشی از مسیر رو طی کردیم؟
بله، بخشی از مسیر رو طی کردیم، ولی خب به اون هدف تا رسیدن به هدف خیلی فاصله داره.
بسیار داری. سپاسگزارم از حضرت علی و نقطه نظراتتون. شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه ما پیوستید، بعد از بکنم که برنامه گفتگوی علمی با موضوع کتاب‌ها، برنامه درسی و نظام آموزشی هست و از برکت حضور مهمانان گرانقدر در طول برنامه استفاده خواهیم کرد.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 21 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از شما که در ادامه برنامه گفتگوی علمی ما را همراهی می‌فرمایید. مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای مقصود رزمارا، معاونت معاون دفتر دبستانی وزارت آموزش پرورش، و جناب آقای محمد حسین لونی، مدیر آموزش پرورش منطقه 11 هستم. موضوع برنامه کتاب‌ها، برنامه درسی و نظام آموزشی. جناب آقای رزمارا، سوالی که ایجاد شد، البته خب دغدغه‌ای هم به نوعی هست، ببینید همیشه دغدغه مقام معظم رهبری هم بوده، بحث اشتغال. همین الان جناب لونی به این اشاره کردن که ما بچه هامونو به سمت مهارت محوری ببریم. من چندی پیش در یکی از روزنامه‌های کسب‌ونشان میخوندم که میزان بیکاری در افرادی که تحصیل کرده هستن بسیار بیشتر از افرادی که ماهر هستن در یک حوزه خاص و اینها. آیا ما سعی کردیم این فرهنگو در سطوح پایین تر، یعنی از سن کودکی، در یک فرد جا بندازیم؟ من به عنوان یه دانشگاهی ناز میکنم، چون احساس میکنم این نیست. ببینید که مثلا اگر فرد یک تعمیرکار موفق باشه، هم درآمد بیشتری داره، هم شغل داره، هم تو تشکیل زندگی بده و هزار یک دغدغش کمتر هست، تا اینکه مثلا یک فوق لیسانس بیکار باشه. آیا در بخش دبستانی، حالا دبیرستانی خب پاسخگویی خاص خودش رو داره، مسئولین خاص خودش، آیا ما تو دبستان تونستیم این فرهنگ رو جا بندازیم در سیستم یا فکر؟
درسته. توی بحث در دوره ابتدایی که اگر بخوایم به اشتغال اینا فکر کنیم، ابتدایی بیشتر به دنبال در واقع کشف استعداده. یعنی اگر نظام آموزشی و برنامه درسی موجود در آن بتونه بستری رو فراهم کنه که دانش آموزان ما بتونن از اون استعداد ویژه خودشون بهره کافی رو برده و بتونن اون عنصر درونی خودشون رو پیدا کنند و با خودشون به دوره‌های بعدی ببرند، مطمئنن از این استعداد خودشون در آینده در بحث کار و کارآفرینی استفاده لازم رو انجام خواهند.
یعنی اصلا میگم صحبتتون قطع میکنم، به نوعی اصل ماجرا در کودکی اتفاق میفته، یعنی از ابتدا معلومه که فرد چند مرد حلاجه. بسیار بفهم.
اصلا اگر ما بخوایم چهار تا بحث بسیار مهم رو بگیم که در نظام کدوم مهمه، یکی اصلا تربیت در اوان کودکی، بهش میگن تاک، تربیت در اوان کودکی، یعنی 0 تا 6 سال
احسن.
هنوز به دوره ابتدایی هم نرسیده، اون دوره بسیار بسیار مهمتره. بعد از اون در واقع پوشش تحصیلیه، یعنی آوردن اونها به مدرسه است. بعد آموزش با کیفیت. آموزش با کیفیت یعنی چی؟ یعنی در نظر گرفتن همه ابعاد رشدی و تربیتی در کودک. یکی از ابعاد رشدی کودک همینه که این بچه دارای چه استعدادها، چه علایق و چه زمینه‌هایی است که میتونه به این فرد در آینده در کار خودش، در شغل خودش، و به قولی در یک کتاب میخونم که انسان بوی شغلش را بدهد.
احسن، بسیار عالی.
این خیلی خیلی بحث بسیار مهمی است که باید بهش پرداخت بشه و انشالله نظام آموزشی ما هم در همین مسیر، همونطور که لونی گفتن، در حال حرکت است
انشالله. خب حضرت علی، چون به حال تو دفتر دبستانی وزارت آموزش را تشریف دارین، آیا واقعا این تمایل وجود داره بین نسل جوان ما یا معلمین ما، حالا فاتحسن دانشگاه فرهنگیان و حالا بحثایی که با هم دیگه خواهیم داشت و پیش از برنامه خدمت جاوید لونی من استفاده میکردم، یکی دو سوالم پرسیدم برای اطلاع خودم، ولی واقعا این تمایل وجود داره؟ ببینید، به نوعی جامعه ما شاید، حالا بنده مثال میزنم، شما میتونید تایید یا رد بفهمید، اون حرمت معلم دبستان انگار چون دریافتیش کمتره، به نوعی هر کسی دنبالش نمیره، البته بس شخصی هست، یعنی اون فرد ممکن تفکری داشت. چه کنیم که این حوزه جذاب بشه برای نسل جدید، کسی که میخواد معلم بشه به دنبال کلاس کنکور نباشه، به دنبال درآمدهای هنگفت نباشه، بیشتر به دنبال انسانسازی باشه، چیزی که به قول معروف همواره دغدغه مسئولین هم بوده.
این یک نگاه فلسفی به موضوع است، یعنی یک نگاه جامعه شناختی به موضوع است و موضوعی است همه جانبه، چند بعدی. ببینید، یه بحثی هست تحت عنوان این که برای اینکه بتونیم همین موضوع رو، همین بحث رو در اندیشه ها راه بندازیم، ما بگیم فرد باید در افراد ذهنیت فلسفی ایجاد کنیم. ذهنیت فلسفی هم در واقع همونطور که اینا بیشتر بحث های نظری است،
بله،
و باید تبدیل به چی بشن؟ به کاربرد بشن. وقتی که یه فردی دارای ذهنیت فلسفی شد، دارای سه ویژگی میشه: جامعه نگاه میکند، عمیق نگاه میکند و منعطف نگاه میکند. وقتی که در واقع یه فردی که میخواد معلم بشه، دیگه هیچ وقت مورد مقایسه قرار میگیره، آیا این فرد معلم است، دبیر هست، استاد دانشگاه هست. در دنیا به همه اینها میگن تیچر، یک معلم، یک مربی. حتی از وقتی که دیدگاه‌های پدگوژی سال قرن 17، 18، 19 رو هم بررسی می‌کنیم، جایگاه همین افراد یکسانه. این در واقع جوامع نگاهشون هست که اینها رو از هم چیکار می‌کنه؟ تفکیک می‌کنه. و الا در هم بعضی وقتا میگن در کشورهای توسعه یافته معلم ابتدای ارزش از استاد دانشگاه بیشتره. من میگم که به این صورت نیست. همه کسانی که یاد دهنده و یادگیرنده هستند به نوعی در کشورهای مختلف دارای طبقه یکسانی هست، ولی میزان پرداخت و شدت حدت دوره ابتدایی پیش دبستانی از دوره های دیگر چی هست؟ بیشتر هست.
بسیار عالی. خب جاوید لونی، یک سوالی که ایجاد میشه این هستش که حالا برگردیم به موضوع برنامه، بحث کتاب ها و برنامه درسی. واقعا در حال حاضر نظام آموزشی ما، خب میدونید، خیلی جراحی های متعددی به اشکال و انحناء مختلف توش اتفاق افتاد، همچنان هم اتفاق میفته. یک سوالی، حالا یک از والدین اتفاقی من داشتم میومدم از من پرسید، گفت بپرسید اینو از مسئولین هم، حالا شایدم به سوال یک مادر بوده، گفت واقعا اگر کتاب های درسی ما خوبن، چرا اینقدر کتاب کمک آموزشی کنار دستش هست؟ اینو به این خاطر پرسیدم که علاوه بر این که خب به هر حال میلاد آقای امام است هستش و به هر حال ما اعیادی رو داریم سپری میکنیم، مناسبت های خاصی هست، نزدیک نمایشگاه کتاب هم هستیم، خودتون میدونید نمایشگاه کتابی که بخش بسیار شلوغش بخش کودکان و نوجوانان است مراجعه میکنن، چه برای کتاب های درسیش که کتاب های کمک درسی، منظورم از نظر کمک درسی آموزشی و کتاب های متفرقه ای که هستش. چرا ما اکنون نیاز داریم به این گونه کتاب‌های کمک دستی، با توجه به نقطه نظرات جناب وزیر که خب یه سری هم سختگیری‌ها در این حوزه دارن اعمال می‌کنن. بفرمایید. خوش
بله. ببینید کتاب‌های کمک درسی خب یه بحث بسیار مفصلی هست. اینکه چرا این کتاب‌ها اومدن در کف مدرسه، کتاب اومده تکلیف شده به دانش آموز، یک بخشش رو نمیشه کتمان کرد که کتاب‌های ما، کتاب‌های درسی ما نقاط ضعفی دارن، کتاب‌های درسی ما روایی بالایی ندارن، رسانیستن و در بعضی جا تنظیم به اصطلاح محتوا با ساعت خیلی درست برقرار نشده، اینی که خب رو میارن به سمت کتاب‌های کمک درسی. یه مقدارش خب کتابایی که مورد تایید به اصطلاح وزارت آموزش پرورش باشه که اشکالی نداره، دانش آموز نیاز دارن، بعضی از دانش آموزا نیاز دارن بیشتر از کتاب رو مطالعه کنن،
بله.
اما یه قسمتش که الان به شدت آسیب میزنه و نگران کننده است، اون نگاه تجاری به کتاب هاست
متاسفانه،
و شکلهای مختلف، رنگهای مختلف، کتابهای مختلفی هستش که قول فرمایش ما در بازار هم هست و متاسفانه به شدت آزار میده مجموعه آموزش پرورش رو. ما الان اشاره کردیم، گفتیم که دانش آموز در مدرسه باید زندگی کردن رو یاد بگیره، فرصت به اصطلاح ما میگیم در ابتدای بازی و یادگیری،
بله.
یعنی یادگیری رو با بازی، یعنی از دوره کودکیش لذت ببره. این که ما بخوایم دانش آموز رو با این حجم کتاب‌ها، با این تکالیف مختلف، مدرسه رو تبدیل کنیم به یه جهنم براش،
بله.
که نتونه از اون خاطرات خوبش رو در مدرسه ورق بزنه، خب همین حجمه‌ای هستش که به سمت مدرسه. ما امسال جلوی این رو گرفتیم، البته از سالهای قبل هم بود، امسال به صورت جدیتر جلوی ورود کتاب‌های کمک آموزشی رو به مدارس ابتدایی به عنوان یک گام گرفتیم و خیلی سفت و سخت و جدی با این موضوع برخورد کردیم. اما می‌دونیم که این موضوع صورت مسئله مقدار هنوز موضوع حل نشده. اگر اجازه بدید من بعد یکی دو دقیقه میخوام یک اشاره کنم. ما الان داریم میگیم که حرکت از حافظه محوری به مهارت آموزی. به قول فرمایش شما میگید که هستن افرادی با تحصیلات عالی که بیکارن، اشتغالی ندارن، اما یه دیپلم فنی به محض اینکه دیپلم میگیره بازار کار براش فراهمه، سریع جذبش میکنن. حالا برای آقایون ما به اصطلاح میگیم بچه های فنی، دست به آچار، بچه هایی که میتونن کار کنن، اینا هیچ یک روز هم معطل نمیمونن،
بله، واقعیتی
میتونن در یک تعمیرگاه، در یک جایی بتونن به کار خدماتی آبرومنده. دختر خانوما با رشته های مختلفی که ما تنوع رشته بسیار بالاست در رشته فنی حرفی و کاردانش، میتونن به راحتی جذب بشن،
بله.
یعنی اون دغدغه رو نداشته باشن،
بله.
اما چرا این اتفاق نمیفته؟ ما امسال یه چیز حدود 640 هزار داوطلب رشته تجربی داریم برای شرکت کنکور سال 98. این 640 هزار داوطلب برای چی رفتن؟ جناب حمدی، برای چی رفتن رشته تجربی؟ اگر این دانش آموزان رو برید از تک تکشون سوال کنید، چون این رو من با تجربه رو خدمتتون عرض کنم، همه این اومدن که دکتر شن، پزشک بشن، حالا بخش خودشون، بخش با فشار پدر مادر،
بله.
و اطرافیان اومدن،
حتی جامعه، فشار جامعه،
فشار جامعه اومدن، بله. که به اصطلاح پزشک بشن. کل جذبی که ما در رشته پزشکی داریم، دندان دارو، آزاد، دولت، همه اینا 1% این نمیشه،
بله.
جمع پذیرشی. اگر ما بخوایم پیراپزشکی رو هم بخوایم اضافه کنیم به این، اونم میشه 10%.
بله.
خب 90% این بچه‌ها در سن 18 سالگی اولین شکست و تجربه تلخ رو به سر خواهند داشت. همین دانش آموز برای که تو این رقابت بتونه مقام بیاره به کتابا دیگه قانع نیست، مجبوره الان هر دانش آموز سال کلاس 12 یا سال به اصطلاح پیش دانشگاهی قبل سابق ما رو الان برید نگاه کنید، حداقل باید 200-300 کتاب کمک آموزشی در منزلش باشه، و به خصوص که هرچی میایم نزدیکتر میشیم به اصطلاح این آزمون سراسری کنکور این التهاب بیشتر میشه، شدت بیشتر میشه و کار رو سخت‌تر میکنن. اونجا الان ما هر چند بخوام بگیم که این کتاب‌ها به درد شما نمیخوره، کتاب ها رسانه است، کسی گوش نمیکنه،
اصلا گاد میگیرن،
گاد میگیرن و امکانش نیست. حالا علت این چیه؟ علتش آیا در آموزش پرورشه؟ آیا یک مشکل فرهنگیه؟ چرا ما میخوام بریم دکتر بشیم؟ شما الان فرمودید چرا به سمت آموزگاری؟ مگر شغل لطیفتر و زیباتر از معلم ابتدایی است؟ یعنی یک شغلی که ارتباط مستقیم با یک جمع دانش آموز معصوم، یک سری فرشته واقعا زمینی. خب چرا ما این رو رها میکنیم و میریم دنبال این که بریم پزشک بشیم؟ خب پزشک با بیماری، زخم، عفونت، این ریشه فرهنگی داره، هیچ ارتباطی به اصطلاح آموز پرورش نداره. حالا اینها رو ما عرض کردیم خدمتون که این کتاب‌های کمک آموزشی اون بخش مفید و مورد تاییدش رو ما قبول داریم و ما بقیه که جنبه تجاری دارن رو خیلی تایید نمی‌کنیم.
بسیار عالی. واقعا بحثی رو آغاز کردن جناب استاد لونی مبنی بر این که یک جمعیت بزرگ از جامعه ایران درگیر این مسئله کنکور هستن و من میخواستم به ریشه یابیش هم حالا به نوعی بپردازم. الله شما تایید یا رد بفرمایید.
نگرانی خانواده ها، درگیر شدن خانواده ها، همه اینا رو باید بیاریم اضافه کنیم بر همین.
دقیقاً مشکل. من ازم اینه، حالا جواب از ما با عزتتون بپرسم، این هست که ببینید چرا یک بچه‌ای که حالا از سن کودکی شروع میکنه، به قول شما مثلا 0 تا 6ش هم حتی باید در نظر گرفت، بعد میاد تحت تاثیر حالا فشار خانواده است، بنده است کردم، فشار اجتماع هست، حالا اصلا دوستان هست، و بستر چی هست که این رونده میشه به نوعی یا کشیده میشه، شاید بگم مثلا تو مثلا رشته مثل تجربی به قول استاد فرمودن 1% حالا پذیرش باشه، شاید 10% هم باز خیلی بالاست، من فکر میکنم 10%
من بعد بیشتر از
خیلی بعد بالا. چی میشه، چه اتفاقی میفته، چرا از کودکی به اون سمتی که در درونش تشخیص داده میشه چرا به اون سمت نمیره؟
اینو بخوام اگر از لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار بدیم، یعنی یک مانیتورینگ کنیم بحث تاریخی رو، یه بحثی از تحت عنوان امر روزمره در زندگی امروزی، تو امر روزمرگی وقتی که میایم بحث کنکور رو مطرح میکنیم، وقتی که نظام آموزشی میشه کنکوری، به علاوه اون نظام آموزشی عالی هم میشه کنکوری، جامعه میشه کنکوری و جالبه میگن زندگی هم میشه کنکوری. یعنی از همون اول در واقع دوران کودکی یک نظام مقایسه‌ای تربیتی هست، بعد مثلا میبینی که پدر مادره میگی که این پسرمو نگاه کن ماشاءالله دکتر میشه، این دخترمو نگاه کن بله. یعنی این نگاه تفکیکی تجزیه‌ای از همون دوران کودکی در خانواده ها شروع میشود
بله.
و حتی قبل از متولد شدن میبینی شغل فرد رو بر اساس آنچه که خودش به اون نرسیده و آنچه که فکر میکنه که در واقع درسته. اینو ما میگیم نگاه نتساری به تعلیم و تربیت، یعنی در واقع فرد قبل از اینکه یک موجودی متولد بشه یک پدیده رو مطرح کرده و میخواد اونو خودش درست کنه، که پدیده باغبانی در مقابل نتساری است. یعنی ما از همون اول باید بتونیم نگاه باغبانی رو، هرسن که نگاه باغبانی هم یک نگاه درستی شاید به تربیت نباشد، فراهم کردن بستر رشد اون کودک که چه چیزی میتواند باشد، نه آنچه که باید باشد. انشالله که بتونیم بازم این تفکرات رو در خانواده ها، در انشالله. نظام آموزشی عمیق‌تر، وسیع‌تر و جامع‌تر ببینیم.
انشالله. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر بنیادیان، عضو کمیسیون فرهنگی و پیوستنگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی. استاد سلام.
منم سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، کارشناسان عزیز و شنوندگان رادیو گفتگو، و تبریک عرض میکنم میلاد حضرت حجت رو خدمت دوستان، در خدمت هستم.
جناب استاد اول عذرخواهی بکنم که جوالی مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوستنگاری شورای انقلاب فرهنگی هستیم، بنده عضو عرض کردم. استادی که دارم، البته من بارها اینو به صورت حضوری هم از مسجد مبارک حضرت عالی پرسیدم و اینجا تکرار میکنم، میدونم که دغدغه‌های بسیار جدی دارید در حوزه آموزش و اساسا نظام آموزشی کشور. ببینید، موضوع برنامه در رابطه با کتاب‌ها و برنامه درسی و نظام آموزشی هست. سوالی که ایجاد میشه اینه که خیلی شفاف از حضرت عالی بپرسم، البته جناب استاد رزمادا فرمودن که نباید به صورت مکانیکال با این مسئله برخورد کرد و صفر و سخت در نظر گرفت، ولی ما چقدر تونستیم در مسیری که برامون پیش بینی شده در این حوزه، در حوزه آموزش پیش دبستانی و دبستانی و چالش های مربوط به اون، موفق عمل بکنیم؟ چقدر از خودمون باید رضایت داشته باشیم و چه ایراد داریم؟
بله، حالا خود شما اشاره کردید. ببینید کتاب درسی در آموزش و پرورش به واسطه اینکه میشه بعد از طریق کارشناسان صاحب نظر به صورت علمی محتوای کتاب رو طراحی کرد، جزو کارهای نسبتاً آسان‌تر آموزش پرورشه، گرچه خودش خیلی پیچیده است. اما در مقابله مقاومتی که توی